مصریانی شخصا با استراتژی منحصر به فرد دقت و توجه پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی شما رو برای دریافت بالاترین خسارت و بهترین نتیجه طراحی می‌کنه. وقت من بیشتر برای رسیدگی به پرونده‌های شما اختصاص پیدا می‌کنه، نه فقط برای تبلیغات.
We don't make empty promises. We deliver the best results.
دکتر رادنی مصریانی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی و اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 818-80-80-88.
در دفاتر من شما یک شماره در هزاران نیستید.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
ما شدین، شما میشین، لاغر میشین.
در مراکز پیشرفته Best Weight Weight Loss Center به مدیریت دکتر هدیه جعفرودی، کایروپراکتر، بدون نیاز به رژیم‌های سخت غذایی و یا ورزش‌های سنگین، به راحتی لاغر میشین و از تنی سالم و اندامی زیبا و متناسب لذت میبرین. کلینیک‌های Best Weight Weight Loss Center در اورنج کانتی، انسینو، گلندل، بیورلی هیلز، سان هوزه، سان فرانسیسکو، سان دیگو، لاس وگاس، میامی و تورنتو کانادا. در ضمن خدمات رو میتونید بدون مراجعه حضوری و آنلاین دریافت کنید و اکثر اونها شامل بیمه هم میشن. عالیه. پس تلفن رو بردارین. 844-366-6898 844-366-6898
bestweight.com.
حالا چی شو؟
ما شدیم، شما میشین، لاغر میشین.
میدونین یکی از رازهای موفقیت مالی نحوه، زمان و میزان پرداخت مالیات شماست. شما میتونید به طور قانونی مالیات رو کم کنید، پرداخت مالیاتتون رو عقب بیاندازین یا بخشش رو پرداخت کنید. اینطوری نقدینتون افزایش پیدا میکنه و میتونید روی اون بهره مرکب بگیرید و این یعنی رشد پول و سرمایه. تأثیر منفی پرداخت مالیات بی موقع و بیش از حد چیه؟ عرض میکنم. اگر قراره یک سرمایه گذاری در عرض 20 سال به 1,000,000 دلار برسه، با پرداخت 30% مالیات همون سرمایه گذاری در عرض 20 سال فقط به 40,000 دلار میرسه. وحشتناکه نه؟ باید جلوی ضرر قانونی رو با قانون گرفت. میدونین حدود 700,000 تبصره قانونی و مالیاتی وجود داره که میتونین به کمک اونها پول نازنین و زحمت کشیدتون رو دو دستی تقدیم آیرس نکنین. همینطور صدها مزایای مالیاتی برای صاحبان شغل‌های آزاد و کورپوریشن ها. دست کارشناسان مالی رو در دست حسابدارتون بگذارین تا مجبور نشین بیشتر از پسندازتون مالیات بپردازین. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم.
نیک کانی، دفاتر در ایرواین، وودلند هیلز، وستوود. 1-800-861-0306 1-800-861-0306. لایسنس نمبر 0635825.
شعری بخوان، سازی بزن، جامی بگردان.
به به، چه صدایی، کجبای نجله؟
دارم میرم کلاس آواز.
با دمپایی و پیژامه؟
نه بابا، تو خونه، آنلاینه.
بله آنلاین. کانون مکتب عشق با نظارت و مدیریت علیرضا شاه محمدی تقدیم می کند. کلاس های آواز، صداسازی، مولانا خانی گروهی به همراه موسیقی به صورت حضوری و یا آنلاین. تلفن تماس 310-882-9140 310-882-9140. ایمیل maktabishq@yahoo.com. علیرضا شاه محمدی.
جانی بگردان. رادیو همراه در راستای حمایت از جامعه ایرانی و فارسی زبان آماده ارائه پکیج های ویژه تبلیغاتی به صاحبان مشاغل و بیزنس هایی است که می توانند افراد را به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مقابله با ویروس کرونا یاری کنند. برای اطلاعات بیشتر با بخش بازرگانی رادیو تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111 ایمیل sales@radiohamrah.com.
دستامو باور کن که ساقه نوازشه، باور کن چشم منو باور کن که یک قصیده خواهشه، بس بسه یه عاشق شدم کسی با صدامه، اسم تو هر اسمی که هست مثل غزل چه عاشقان است، پر وسوسه مثل سفر، مثل قربت سابقانه. اسممو باور کن، من فصل بارون بریم، مطرود باب و گل و شبنم، درختم درخت خوشبی، تو دستم همیشه باور کن که من به عشق صادقم، باور کن حرف منو باور کن که من همیشه عاشقم،
دو پنجره که در باغ حکایت هم سفر شدیم، به موسم شکفتن نرسیده در به در شدیم. هزار و یک غزل میشه نوشت از عطر لحظه ها، از ابتدای هر حادثه گل تا خزان ما. قصه دارم چهل سال خاطره از مرغ سحر تا دو پنجره، قصه دارم چهل سال خاطره از مرغ سحر تا دو پنجره. ساز من ای پرستو، بگو از محبوب من قصه بگو. گریه میخواد دلم گریه سیر، از دوری گل مثل خار کبیر. قصه دارم چهل سال خاطره تا دو پنجره، قصه دارم چهل سال خاطره از مرغ سحر تا دو پنجره، قصه دارم چهل سال خاطره از مرغ سحر. قصه دارم، قصه دارم چهل سال خاطره از مرغ سحر تا دو پنجره، از مرغ سحر تا دو پنجره، از مرغ سحر تا دو پنجره.
آری، آغاز دوست داشتن است، گرچه پایان راه ناپیداست. من به پایان دیگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست.
روزیتا بقایی.
خوشحال و شاد و خندونیم با این که توی زندونیم، راه ما بسته پای ما خسته اما آتیش می سوزونیم. ما نسل پر فریادیم، دستامونو به هم دادیم، غرقه خونیم اما می دونیم آخر قصه آزادیم.
سلام به روی ماهتون، مزید هستم در خانه زندانی و امیدوارم شما در هر کجا که زندانی هستید خوب و خوش باشید و حال دلتون خوش باشه، که هیچ چیز مثل خوش بودن حال دل خوش نیست. برای همینم ازتون میخوام با من یک صدا بخونید. ای هم
یعنی اینا از کجا در اومد؟ من شده تو کار تراپی برخی از گفتم همین الان بزنه بگو دوستت دارم. بگو آقای دکتر آقای دکتر میگم میریم خونه میگم نه همین الان بگو آقای دکتر آخه جلو شما که رفتم کاری بکن گفتم حرف بزن من به تو میگم فقط بگو باورم کنید برخی از وقت میدونی من چی میگم آقای دکتر میتونم به انگلیسی بگم چون I love you خیلی راحته چون کشکی میشه گفت love you love you ولی عاشقتم دوستت دارم نه به همجرد بود خانمی سر کلاس من گفت که من 28 ساله با شوهرم ازدواج کردم به شوهرم برگشتم گفتم که 28 ساله با تو ازدواج کردم اقلا یه دفعه بگو من دوست داری گفت ببین خانم 28 ساله قبل گفتم دوستت دارم این نظرم عوض شروع بهت میگفتم من احتیاج نره بگم شماره 9 شما قراره با همسرتون راحت و آسوده باشید حرفتون رو بزنید تمنا میکنم گوش به این پرت و پلاهای گرفتار بیمارگونه دارید بتونم بر نخورا دروغ مصلحت آمیز آخه آدم یه حرفایی رو نمیتونه بزنه چون همه حرفا رو میشه زد و شما حق نداری برای دیگران تصمیم بگیرید شما حق نداری برای دیگران تصمیم بگیرید شما قرار حقیقت رو بگید امروز صبح مرس کردم شما 1000 دفعه وقتی حقیقت رو بگید 3 دفعه 5 دفعه هم در به سر درست کنه بکنه ولی 995 دفعهش درسته در این حال 100 تا بیماری دیگه هم درست نمی‌کنه تو جوامعی که آدم‌ها حق دارن دروغ بگن غیبت و تهمت و افترا و بازی و تظاهر و تعارف و فریب و دروغ و تقیه و همه این کوفت زهرمارای دیگه هم دور برش میاد بنابراین مسئله این است که من حقیقت رو میگم و باشم راحت و آسوده هستم برای که بعداً میشه براش کاری کرد یا درستش کرد یا حلش کرد دلیل نداره شما با پنهان کاری بخواید کار دست خودتون بدید یعنی من شما قرار است که صمیمانه صادقانه حرفون بزنیم و این اول آغاز کاره تو زندگیتون راحت و آسوده باشید همینجا این نکته رو عرض کنم تمام و کمال حقیقت رو به همسرتون بگید مثلا شما از اداره اومدید بعد مادرتون یه ذره دلتنگی کرد و بهتون زنگ زد و رفتید یه سری به مادرتون زدید میرسید خونه همسرتون میگه کجا بودی؟ سر کار نمیدونم سر کار بودی بعد از کار کجا بودی؟ تو راه خب میدونم تو راه بودی بعدن چه خبر بود؟ ترافیک خب میدونم ترافیک بود شما میدونید دنباله چیه تازه جالبش اینه که او به دلیل سیستمایی که داره قبلا با مادرتون درباره اینکه شما اونجوری صحبت هم کرده اصلا مادر شما برای که حرص اونو در بیاره زنگ زده که الان پسرم اومد اینجا منو دید شما که خبر ندارید شما از ماجرای زنها که خبر ندارید چه میکنن شما آقای ساده حالوی هستید قربونتون برم به مجردی که رسیدید بگید رفتم یه سری به مادرم زدم خلاص تو ترافیک بودم سر کار بودم آمدم بعد نمیدونم به هر حال انسان میدونی ول کنید این بازی ها رو شما میدونید دنبال چیه مثل که من به این آقا برگردم بگم که لطفا یه $5 از اون جیبتون به من بدید بگه ندارم بعد من ببینم از تو کیفشون $20 در میارم میگم من که به شما گفتم یه $5 از جیبتون میگفت خود فرانی شما گفتی تو جیبتون نگفتی تو کیفتون من پول میخوام تو جیبه تو کیفه تو بغله تو بانک تو ماشینه دوره با یار پول من بده بازی برای چی در بیاری به شما میگه پریشب کجا بودی پریشب هیچ یعنی که پس پریشب بوده شما میدونید دنبال پس پریشب قربونتون بگی نه اشتباه نکن تو راجع به پس پریشب میخوای بدونی اینجا بودم بازی رو توقف بدی نه ترسید بذارید اگه چیزی میخواد خراب بشه الان بشه بی خودی هم نگید حالا سر شب نمیخوام ناراحت بشه اون ناراحت هست نگید بی خودی نمیخوام ویکند رو خراب کنم بذارید خراب بشه ویکند یعنی چی؟ تمام و کمال حقیقت رو از اول تا آخرش اون چیزی که اون دنبالشه چون میدونید دنبال اینه که تو رفتی خونه مادرت یا نه اول اصلا یه جوری چرخ میذارید رفتم خونه مامانم تمام حالا کارم رفتم تو ترافیکم بودم رفتم خونه مامانم خلاص شما اینجاست که اعتماد و اطمینان برمی‌انگیزید و بازی در نمیارید بسیاری از آدم‌ها وقتی که اینگونه باشون حرف بزنید کار درسته و الا گرفتاریست شماره 10 خواسته ها و احتیاجاتتون رو لطفاً بگید قربونتون برم مشخص بگید من گرسنمه من خستم من میخوام بخوابم من این فیلمو دوست ندارم من میخوام برم خونه مادرم خواستتون احتیاجتون رو مشخص بگید بی خودی نگید او خودش باید بفهمه قربونتون برم این اگر میفهمید که با شما ازدواج نمیکرد کجای کاری نمیفهمه بهش بگید بازی در نیارید بسیاری از اوقات دوستانی بودن که کوتار تراپی زنشون یا شوهرشون بودن پرومن که فلانی ما اینو میاریم یا اول می اومدن میاریم شما لطفا اینو درستش کنید. میگفتم قربونه برم این اولا درست شدنی نیست، بعد از اون این چون خراب و خره مونده این اگر خوب بشه میره، اینو درستش نکن، این همینجوری بذار باشه، اگر میخوای راحت باشی این همینجوری بمونه. بنابراین تو زندگیتون خواستتون رو مشخص معین بگیرید، حتی رابطه جنسی یقشو بگیرید، متک زنک امشب نیم ساعت دیگه برو خود تازر کن، نه این که بچرخید والا خوش به حال اونهایی که یا دیروز یه فیلمی میدیدم یا دکتر هلاکویی تو رادیو گفت که دو یا سه دفعه رابطه جنسی در هفته لازمه. خواستتون رو مشخص و معین، بازی هم نه مانور هم نکنید ها، چون برخی از شما یه ذره مانور میکنید میچرخید میگردید، دلیل نداره، مشخص روشن کنید. دوستانی که با من هستن میدم به من اگه بگید غذا میخواید بله، چای بله، احتیاجتون رو خواستتون رو مشخص و معین بفرمایید تو نگرانش نباشید. شماره بعد، مسئولیت تمام و کمال زندگی رو باید بپذیرید. ببینید وقتی زن و شوهر با هم ازدواج میکنند مسئولیت ها نصف نمیشه، کارا ممکنه نصف بشه یا تقسیم بشه که بعدا بهش میرسم، خود اونم یه مسئله است، ولی مسئولیت مال هر دو شماست. این نکته مهمه، 100% it's your responsibility. مثل اینه که فرض بفرمایید از مدرسه برای بچه 4 سالتون تلفن کنن که به همسرتون یا به شما فرق نمیکنه، به شما تلفن کنن بگن که پسر 4 سالت که قرار بوده ساعت 3 برش دارن الان 3:30 داره گریه میکنه در مدرسه، شما بگید نوبت مسئولیت همسرم بود برش داره میاد حتما، یا بهش بگید زنگ بزنید به اون. شما اولین حرفتون است که بذارید من با پسرم صحبت کنم و دلداری و امیدواری که پسرم قربونت برم من دارم میام، بعدم پامیشه میریم، بعدم بستنی میخوریم، بعدم این کار اون کار میکنیم که اون خوشحال راحت بشه، من دارم میام، و بعدم التماس به اون آدم که خواهش ازتون میکنم که پلوی پسر من باشید، من دارم میام، هر کاری هم دارید میزنید زمین میرید. شما نمیتونید درباره مسئولیت صحبت کنید که مسئولیت من نبود، روز نوبت من نبود، ما نوبت داریم. تو زندگی زناشویی 100% مسئولیت مال شماست. جالب اینه که من رو خط رادیو خانم دکتری تشریف آوردن، اصلا باورم نمیشد، برگشتن گفتن آقای دکتر، آقای به من ازدواج کردم آقای دکتر ولی شوهر من خرجی نمیده. خرجی نمیده؟ شما درآمد دارید؟ بله. چقدر؟ خیلی. او الان چی میکنه؟ الان کار نداره، خرجی بده. یعنی شما هنوز نگاه کنید ما تو عصر حجریم ولی دکتر شدیم. مسئله مسئولیت چیزی نیست که مال اونه مال من نیست، بنابراین 100% شما مسئول هستید. شماره 12، همه ما نقاط ضعف داریم، همه ما یه جامون عیب و ایراد داریم، همه ما اینجامون یه خالیه، اونجامون یه کجیه، سر مسئله درس مشکل داریم، سر مدرکمون داریم، سر لاغریمون داریم، سر مادر دیوونمون داریم، سر دایی خلمون داریم. هیچ کسی نیست که یه عالمه نقطه ضعف نداشته باشیم. وظیفه و مسئولیت شما اینه که از جنبه‌های ظریف، لطیف، حساس، آسیب پذیر، شکننده همسرتون شما مواظبت و مراقبت کنید. مبادا هرگز به رو خودتون بیارید راجبه اون خالش یا راجبه پدر یا مادر دیوونش. دو، به مجردی هم که توی مهمونی بحث هست درباره مدرک تحصیلی و شما میدونید همسرتون اینجا اذیت میشه، شما با زیرکی و زرنگی موضوع رو باید عوض کنید. یعنی شما وظیفه محافظت و مراقبت دارید، شما باید مواظبت و مراقبت کنید. شما میدونید همسرتون حساس نسبت به سنش، نه اینکه درست یا غلط، اصلا بحث اون نیست، شما تمام نیروتون رو به کار میبرید که از این حساسیت که فعلا و همچنان وجود داره شما مواظبت و مراقبت کنید. حالا درست نگاه کنید تو جامعه ما اگر همسر ما یه اشکالی داره نقطه ضعف دست ماست، تمام توپلی قلقلی، و بنابراین ولش هم نمی کنی. مامان دیوونه و به حساب خودمون فکر میکنیم که چقدرم باهوشیم و چقدرم ماشالله خوشمزهیم. نیستید، حال به هم خوردنی هستید. چون من اینقدر آدم ها رو دیدم که در خلوت و تنهایی تو کار تراپی تمام حرفشون بوده که فلانی ما تو هر مهمونی که میریم بالاخره همسرم یه جوری من رو جلو بقیه خراب میکنه، یه چیزی میگه که میدونه من حساسم، یه مسئله رو مطرح میکنه که منو آتیش میزنه. حتی شما میدونید بالاتر از اون، شما حق ندارید، شما حق ندارید هیچ وقت همسرتون رو جلو هیچ کسی ازش انتقاد کنید، سر هیچ چیز. شما حق ندارید هیچ وقت همسرتون جلو هیچ کسی تصحیحش کنید. همسرتون برمیگرده میگه پاریس پایتخت لندنه، به شما چه مربوطه؟ شاد شده باش. اولا اگر شما درباره آقایون میگید که اشکال کار آقایون است که وقتی 5 تا مرد هستن معمولا هیچ کس حرف نمیزنه و تازه یکشون حرف بزنه اون 4 تا گوش نمیده. بنابراین اگر از شوهرتون بپرسید شما مردا چی میگفتید، گفت هیچی، باورش کنید. با شما خانما متفاوته که اگر 5 تا هستید حتما 3 تاتون دارید با هم حرف میزنید، هر 5 تاتون هم میفهمید همه چی گفته. مردا ندارن این توانایی رو، ندارن. وقتی که حرف میزنن گوش نمیده. بنابراین وقتی که همسرتون برگشت گفت که پاریس پایتخت لندن، اولا کسی گوش نداد، دوم اونایی که گوش دادن نفهمیدن، سوم اونایی که فهمیدن میدونن اشتباه شد، چهارم اونایی هم که فکر کردن این نمیدونه ول کردن. شما چی میگید؟ اما اصلا نمیفهم شما برای چی همسرتون تصدیق میکنید. نه خیر آقا، نه خانم، اشتباه نکنید، اینجوری خفه. علت شو که میگم برای که من اینقدر تو مهمونه دم جور هاج و واج مونه، به تو چه مربوطه؟ 20 آدم نشستن شوهر تو اشتباه کرد، به چمش من تو تصحیحش میکنی؟ چی میخوای نشون بدی که این خره من نیستم؟ قربونت برم زنش شوهرش کارت خرابتره، چون تو زیر و روی این خری. بنابراین رها کنید این بازی رو که من یه مسئولیتی در جهت تصدیم. حتی در خصوص بچه هاتون هم همینه. من یادم پسر بزرگ من توی مهمونی بودیم، یه صحبت کرد، شاید 3 سالش بود، گفت یه چیز رو میخوام برفوشم. خوشبختانه هیچ کسی هیچ نگفت. خب منم به روح خودم اطمینان نمیبردم. توی یه هفته بعد 10-15 تا موضوع پیدا کردم که بهش گفتم اینو مثلا باید بفروشیم، اونو بفروشیم. یادمه برای که مواظب بودم، یه ماه بعد یه جو داشت چیزی میگفت، گفت بفروشم، تموش رفت. هرگز نفهمید که اشتباه کرده، هرگز. برای که من هرگز تصحیحش نمی کردم، حتی خودش هم با من تنها بود تصحیحش نمی کردم. ما قرار نیست تو دنیا به مردم میگیم ای با ایرادشون چیه. ما اگر فکر میکنیم یه چیزی غلطه، یه راهی داره برای که اون چیزی که غلطه رو یه جوری که حتی اون خودش نفهمه غلط بوده بهش درستش رو بفهمونیم، تموم شده رفت. حالا شما بسیار تو مهمونی هستی، حتی برخی از وقت همسرتون داره یه چیزی تعریف کنه، تعریف نکن، تو خرابش نکن. حالا بذار من بگم، حالا دوباره شو شما این کار، مثلا یه مدال بزرگی داره این کار. بنابراین تو زندگی شما وظیفتون مواظبت و مراقبت از زمینهای حساس و ظریف و لطیفه. شماره 13 مسئله گفتگو و ارتباطه. شما میدونید که میان دو نفر که زن و شوهرند و همدیگر رو دوست دارن، فرض و اساس این هست که اون چیزی که اسمش صمیمیت، یعنی اینتیمیسی، تو آنچه که اسمش کامیونیکیشن خودشو نشون میده، یعنی کامیونیکیشنی که یا ارتباطی که مبتنی بر صمیمیت، معناش اینه که اولا من هرچه رو حس میکنم و احساس میکنم و باور دارم و عقیده و نظرم اول میگم، بعد دربارش فکر میکنم، بعد تصمیم میگیرم که توش تری نظری بکنم یا تغییرش بدم. روزی که شما اول باید فکر بکنید و بعدا حرف بزنید، معناش این است که با آدمی که در ارتباط هستید صمیمی نیستید. صمیمیت شرطش اینه که من اول حرف بزنم، بعد خودم متوجه میشم اشتباهه، اشکال داره، گرفتاری داره. و به همجاست که در اینتیمیسی یا صمیمیت که تو گفتگوی میان زن و شوهر هست، کسی نمیخواد چیزی رو ثابت کنه، هیچ کس نمیخواد ثابت کنه که باهوشه، هیچ کس نمیخواد ثابت بکنه که دیگری نادانه، هیچ کس نمیخواد در گفتگو از خودش دفاع کنه، هیچ کس نمیخواد در گفتگو به دیگری حمله کنه، هیچ کس حالت پروتکتیو و حمایتی به خودش نمیگیره، هیچ پشیمانی در بیان مطالب نداره. علتش هم این است که آنچه که حس و احساس کرده بیان کرده و بعدن چون میتونه با آنچه که بیان کرده عقیدش نظرش مخالف باشه و متفاوت باشه، درست مانند دیگری که اون عقیده و نظر نداره میتونه عوض بشه. بنابراین تمنا میکنم دقت کنید، یک گرفتاری که در بسیاری از فرهنگ ها از جمله فرهنگ ما هست اینه که ما تصورمون بر این است که باور من و اعتقاد من خود منه، نظرمون این است که حرف من خود منه، اصلا حرف من حرفه که من یاد گرفتم و میگم، عقیده و نظر و مطلبی که بیان میکنم و از دیگران گرفتم به شما میگم، روزی هم که متوجه شدم عیب داره اشکال داره، معناش عبارت از این است که کسی دیگه اشتباه کرده، منم اشتباه اون رو متوجه نشدم، به عنوان عقیده درست خودم بیان کردم، وقتی متوجه اشتباه شدم پسش میگیرم. چون ما رای غیر از این نداریم. اگر کسی هستید که اگر حرفی رو زدید بعدم با پاش بیستید، حالتون بده، نشون دهنده آسیبتونه، این نشانه کله شقی و یه دنده شماست که فکر میکنید اگر قبول کردید حرفتون درست نیست یا اشتباهه یا احتمالاً در این مورد مناسب نیست، یه عیب و ایرادی دارید. اصلا به هیچ وجه اینا با هیچ واقعیتی نمیخونه. شما در زمانهای مختلف عقاید و نظریات متفاوتی داشتید و دارید و با توجه به شرایط و وضعیتی که پیدا میشه حرفی میزنید و بنابراین مهمش این است که بعد از اینکه حرفتون رو زدید آماده باشید که اون نظر رو یا اون حرف رو واقع بینانه و صمیمانه زیر سوال ببرید و اگر احتمالاً اشکالی داره عوضش کنید. بنابراین در گفتگوی صمیمانه آدم حرف میزنه بعدن فکر میکنه و در گفتگوی غیر صمیمانه آدم اول فکر میکنه بعد حرف میزنه. و به همین دلیل است که برخی از شما حرفتون این است که من در ارتباط با این آدم مسئله و مشکلم این است که به نوعی و به گونه‌ای مثل اینکه روی به اصطلاح پوست تخم مرغ دارم راه میرم، یعنی اکشل، و بنابراین باید مواظب باشم و الا یه چیزی خراب میشه میشکنه و به هم میریزه. خب در اینجا مسئله یه چیز دیگری است، یعنی من مشکل و مسئله و گرفتاریم موضوع در حقیقت صمیمیت و دوستی است که بین ما نیست، یعنی اون فرندشیپ، اون محبت، اون صمیمیت، اون دوستی، اون عشق وجود نداره. بنابراین من در کامیونیکیشنم گیرم و گرفتار. ممکنه برخی از اوقات در بیان مسائل یه جنبه تدریجی gradual رو برش قائل باشیم، ولی این بسیار متفاوته با اینکه من و شما احتمالا فکر کنیم مطلب رو میتونیم عوض کنیم. بنابراین گفتگویی که مفیده و مؤثره اینه که اول حرف بزنیم و بعدا راجبش فکر میکنیم و این انتظاری است که تو زندگی زناشویی، و بنابراین هرگز شما نمیتونید، هرگز شما نمیتونید به همسرتون میگی تو اینو گفتی، اینو گفتم و نظرم عوض کردم، اینو گفتم و خودم متوجه اشتباه شدم. من اینو بارها عرض کردم، من خیلی از اوقات رو خط رادیو تلویزیون حرفای شنیدم بسیار غلط، بسیار بی‌معنی، بسیار بی‌پایه و اساس، و کاملا به اون آدمم حمله کردم. اما بعد از یه مدتی که بهش نگاه کردم، 5 سال قبل، 15 سال قبل، خودم همین افکار و عقایدو داشت و متوجه شدم که مادر من فوت کرد با همین افکار و عقاید. چطور بود که من خوب بودم، مادرم خوب بود، شما رو عیب و ایراد دارید؟ بنابراین شما حرفو میزنید برای اینکه حرفی زدید و بعدن مهمش اینه که بعد از اینکه حرفو زدید حاضر هستید واقع بینانه باهاش برگردید و نظرتون عوض کنید یا نه. بنابراین هیچ کس نمیشه آویزونش کرد که تو هفته قبل، 7 سال قبل، 17 سال قبل اینو گفتی. گفتم که گفت، بیخود این بازی رو در نیارید، یعنی ابداً این مسئله درست نیست. اگر آدمی که 7 سال قبل یا 17 سال قبل یه حرفی زده امروز هم این حرفو میزنه، شما امروز بحث دارید. اگر 7 سال قبل یا 17 سال قبل گفته که گفته. چون گرفتاری تو زندگی اون وقتی پیدا میشه که من و شما بیایم آدما رو در یه زمانی به خاطر کار یه زمان دیگه و یه حرفی و یه عقیده‌ای بخوایم زیر سوال ببریم. همه ماها یه روزی بچه بودیم، یه روز قنداق اون رو خیس می‌کردیم، یه روز جلو مهمونام کار بد می‌کردیم. حالا که مادر ما رو نمیتونه آویزون کنه که تو یادت 3 ماهگی 4 ماهگی چه خاکی به سر خود جلو مهمونا کردی. خب کردم که کردم. تمنا می‌کنم اینو دقت کنید، روزی که همسرتون حرفی زده بعدن عقیده و نظرش عوض کرده، موضوع تموم شده است. و روزی که شما بخواید برگردید سر اون حرف، شما دارید استفاده و سوء استفاده میکنید و شما صمیمی و صادق و خوب و مهربان و سازنده نیستید. او حرفی زده بعدن برمیگرده میگه اشتباه کردم، یا مطلبو به صورت دیگه ای مطرح میکنه. به همین جهت است که آدما رو آویزون حرفاشون، باوراشون، اعتقاداتشون به خاطر گذشته نمیشه کرد. این تو رفتار به دلیل آسیبی که میزنه محیط اجتماعی ممکنه در مواردی نگذره. تازه همون هم شامل اصل مرور زمان میشه و یه قاعده های اونجا وجود داره. اما در خصوص حرف و گفتگویی که انسان آزاده، بر فرض گفتنش هر اندازم که آزاردهنده و آسیب پذیر بوده، اون رو به عنوان یه چیزی که قطعی نهایی نگیرید، مگر اینکه دنبال بازی یا بهانه‌ای میگردید که اون قصه دیگری است و با صمیمیت هیچ ارتباطی نداره. شماره 14، مسئله فرایند تصمیم گیری، یعنی پروسه یا پروسس دیسیژن میکینگ. تو خونه شما در هر زمینه‌ای قراره با هم یه گفتگویی داشته باشیم. مثلا درباره بچه‌ها من و تو اینجوری تصمیم می‌گیریم. مثلا من و شما درباره پول اینگونه قراری می‌ذاریم. گرچه موضوع پول رو بعداً آوردم، یه مثال عرض می‌کنم. شما به همسرتون یا همسرتون به شما اینو میگه: تا 50 دلار هر وقت دلت خواست خرج کن. به منم هیچ ارتباطی نداره. بین 50 دلار تا 200 دلار لطفاً بعداً به من بگو. یعنی همسرتون به شما برمیگرده میگه 150 دلار خرج فلان چیز کردم. ولی 201 دلار به بعد اول ما با هم صحبت میکنیم، بعدن اون پول خرج میکنیم. هیچ کس بدون اینکه به دیگری بگه این کارو نمیکنه. این پروسه تصمیم گیریتونه. تا 50 دلار تکلیف روشنه، بین 50 تا 200 مشخصه، بعد از 200 هم تکلیف روشنه. شما هیچ وقت نمیتونید به کسی بگید که یک، یا تو باید جواب به من بدی، یا اون از چی برای چی از من میپرسی، یا این پولا مال منه. اینجوری نیست. در خصوص بچه‌ها این کارو نمیتونید بگید. شما نمیتونید برگردید بگید که نه این بچه منم هست، برای تو چی میدونی؟ برای تو اصلا چه خبری داری؟ نکنید این کارو. پروسه تصمیم گیری معناش اینه که دو تا آدم اول سوال رو، question، موضوع رو، issue، subject، مسئله و مشکل رو، problem or difficulty رو اول مطرح میکنه. بعد از اون یک نوع در حقیقت افکار عقایدشون رو یه brainstorm خواهند داشت که حرفا صحبتاشون میکنن. بعد از اینکه حرفا رو شنیدن و صحبت کردن، به سمت یه جهتی گرایش پیدا میکنن. بعد از اون گفتگوشون رو در مسیر یه تصمیم میبرن، بعدن تصمیمشون رو اجرا میکنن. فرض کن که یه فرصتی داریم، یه ذره خسته هستیم، تو سفر دوست داری، منم سفر دوست دارم، یه امکانات مالی هم داریم در حد 1,000 یا 2,000 دلار شاید بتونیم یه خرجی بکنیم. خب حالا کجا میتونیم بریم؟ نه اینکه یک کسی برای دیگری تصمیم بگیره، یا یک کسی خیلی راحت بدون هیچ گفت و شنودی جواب بده نه من موافق نیستم یا مخالفم. شما نمیتونید این کارو بکنید. ما تو دنیایی هستیم که در چارچوب روابطمون قرار ابتدا راجع به موضوع صحبت کنیم بدون اینکه نظری داشته باشیم. یعنی ما اول حرفمون رو میزنیم، بعد شروع میکنیم به تدریج و با هم به یه نتیجه رسیدن. اینجاست که دو تا آدم رو به هم نزدیک میکنه، چون پروسه تصمیم گیری است که دو تا آدم رو درست مانند دو تا ریل قطاری میاره که همیشه کنار همان، در حالی که جدا بودن خودشون رو میتونن تجربه کنن. در حالی که اگر یکی برای دیگری تصمیم بگیره، همیشه یه آدمی احساس میکنه حتی اگر اون تصمیم درست بوده، چون اون آدم گرفته، ای بسا امتیازش و افتخارش از آن اونه و این آدم آگاه و ناآگاه در مسیر اون کارشکنی میکنه. بنابراین درست مسئله اینه که موضوع رو ابتدا به صورت خب چی کار بکنیم این شنبه و یه شنبه، یا چی میخواید بخوریم. حتی مسئله از این قبیل، من همیشه خاطرم هست وقتی ما، یا من و برادرام میام کوچولو بودیم، مادر ما تصمیم برای غذا میگرفت. خب اینا حتما غلطه. بنابراین ما از مدرسه که میمدیم یه سوالمون این بود که چی داری. پدر منم یادم وقتی میومد میگفت خانم چی داریم. با اون بدبخت هم مثل ما حقی نداشت اون خونه. این مادر ما تصمیم گرفت. مادر ما برای خودش تصمیم گرفته بود که از کجا آمده بود نمیدونم چی. یکی از اونها این بود که نمیشه یه غذا رو در هفته چند بار خورد. دوم این که باید یه غذایی که هیچ کس دوست نداره رو حتما خورد. بنابراین خودش بعدش میومد، پدرم بعدش میومد، ما بعد اومد، ولی ما با تاس کباب میخوردیم. و بنابراین من وقتی می آمدم اونجا، این لغت تاس کباب منو قبلا به خاطر تاس کباب اذیت می کرد، حالا به خاطر تاسیه سرم، ولی ولم نکرده. و من اصلا حالم به هم میخوره وقتی این مفهوم میشنوم. ولی وقتی به مادرمون میگفتیم که خب چرا ما نمیتونیم مثلا دو روز عدس پلو داشته باشیم، میگفت هر روز من یادم میتونه یه چیز بخوره. جوابش از نظر علمی امروز اینه که بله، شما هر روز تصمیم میگیرید امروز با چی بخورید. پیتزا دوست دارید؟ پیتزا. فردا امروز با چی بود؟ پیتزا. پیتزا. پس فردا چی؟ پیتزا. شما نمیتونید بگید چون دیروز و پریروز پیتزا خوردم، دیگه امروزی که پیتزا رو به غذای دیگه ترجیح میدم نباید بخورم. ترجیح شماست که تعیین کننده چیزیست که شما میخواید، نه برنامه دیروز و پریروز. برام این بچه‌تون صبح بلند میشه میگه همبرگر میخوام، برید بخورید، برید دستش. آدم صبح همبرگر نمیخوره، میخوره. شما تویی که آدم نیستی نمیخوری، ما آدما میخوریم. بنابراین تو زندگی سر این مسائل تصمیمایی که میگیرید یه پایه و مایه‌ای باید داشته باشه. عرض من این نیست که اصولی رعایت نمیشه، ولی این اصول رو تو گفتگو میتونید داشته باشید، نه اینکه یه سیستمی درست بکنیم که یکی تصمیم میگیره و دیگری دنبالش میره. یادتون باشه دو تا عیب داره، اولش این که همیشه توش خشم و غم و نگرانی، همون کسی که فرمان میده که فرمان میبره، دومش همیشه همیشه حتی وقتی شما بهترین تصمیم رو میگیرید نارضایتی است همیشه. ولی سومین چیزی که در خصوص بچه ها و همسرتون وجود داره به تدریج رو از کار میدازید و در نتیجه بدترین خیانتی که شما به همسرتون و به ویژه بچه هاتون میتونید بکنید اینه که اونا رو از کار بندازید، یعنی هی براشون شما تصمیم بگیرید. پدر و مادری که هی برای بچه تصمیم میگیرن، بعد از یه مدتی بچه میگیره میشنه میگه که دیگه برای من تصمیم بگیره، و بعد صرف نظر از اینکه خودش خالیه، ای با ایرادش اینه که بعدن تو زندگیش کسی پیدا میشه که حالا کنترلش رو به دست میگیره و آخر کار میبینه تمام عمرش از هر چیزی که دور برش بوده ناراحت و ناراضی بوده، ولی چون او رو از کار انداختیم و فکر میکنه خودش از عهده این کار برنمیاد گرفتاری است. بنابراین تو پروسه تصمیم گیری مخصوصا در موارد کوچک درست عکسش عمل کنید. شما میدونید به یه دختر 12 سالتون یا پسر 12-13 سالتون بهش بگید پسرم دخترم من میخوام برم کراوات بخرم یا میخوام برم بلوز بخرم، من نظر تو رو میخوام، پاشو با هم بریم، لطفا به من بگو چی کار کنم. شما میدونید برخی از اوقات یه همچین حرفی و اینکه بعدن ببره ببره شما بگی بابا این کراواتو بخر یا مامی این بلوزو بخر و شما بعدن اینو بپوشید یا بزنید و بعدن بهش افتخار بکنید، برخی از اوقات تمام ذهن این بچه رو درباره ارزش و اهمیتش عوض کنه. یک بار تا اینکه یه جوری مثلا با بچه ها عمل کنیم که اصلا اینا موضوع اونا نیست. بنابراین پروسه تصمیم گیریه در حقیقت اون مشارکتی است که سبب میشه بعدن هم زمینه از نظر اجتماعی داشته باشه. یه جامعه مثل ما به همین جهت است که مسائل همکاری و بعدن مسائل مربوط به در سطح سیاسی دموکراسی داره، برای که اصلا ما با این مفهوم در کودکی آشنا شدیم. تو خونه سه تا چیزی که قرار موج بزنه محبت، حرمت و مشورت، محبت، حرمت و مشورت، و چیزی که تو نظام اجتماعی عدالت، واقعیت و آزادی، این 6 تا چیزی است که در خانه و بیرون وقتی مکمل هم بشن میتونه زندگی ها رو درست کنه. بنابراین بسیار مهمه که تو این زمینه راه نیفتید تصمیم بگیرید، نگیرید. پدری تصمیم از آن شما نیست، مادری تصمیم از آن شما نیست. این تصمیم گیری در بسیاری از موارد، حتی تکرار میکنم، اگر درست و دقیقم باشه بده و غلطه و خطرناکه. بچه ها فرصتی بهتر از این پیدا نمی کنن که از طریق کوشش و خطا و از طریق دیدن نتیجه و پیامد به تدریج هم مسئولیت انتخاب رو قبول کنن، هم با واقعیت های زندگی آشنا بشن. بنابراین حتی بچه ها رو برخی از وقت جای خودتون بذارید، یعنی به پسر و دخترتون میگید پسرم دخترم قربونت برم، تو بشو مامی، تو بشو دادی، تو بشو، منم میشم دخترت یا پسرت، با تو صحبت میکنم. شما میدونید این ریورس رول بسیاری از وقت بچه ها اصلا با یه دنیای روبرو میکنه و حتی خودشون و رابطه شون رو بیشتر و بهتر با شما میفهمن. پسرتون دخترتون اومده میگه پول بده، یا پسرتون دخترتون اومده به شما میگه من میخوام برم خونه دوستم بخوابم، و شما به دلایل باش مسئله دارید، بهش بگید که پسرم دخترم پاشو بشینی و من میشم اونجا، من حالا میشم پسر و دختر، تو هم میشی پدر و مادر، من دارم با طرف زدم، مامی من میخوام برم خونه دوستم بخوابم، یه ذره حالا تو به عنوان مامی جواب منو بده. حتی اولش ممکنه مسخرگی در بیاره، خیلی خوب پاشو برو، بهش میگه اوکی خیلی خوب بسیار خوب، باورم کنید برای بار دوم و سوم میگه صبر کن، نه اینجا من پدر مادرش رو نمیشناسم، فکر نمی کنم خوب باشه تو بری، تو برو من شب میارمت. یه دفعه میبینی دختر شما که اگر بهش گفتی نمیتونی بره احساس میکرد عجیبه، بهش اطمینان نداری، همه دخترها عادی ان، اون غیر عادیه، حالا یه دفعه متوجه میشه که نه، اگر او هم مادر بود و پدر بود احتمالاً به دخترش اجازه این کار رو نمیداد. بنابراین بسیار مهمه که من و شما مسئله تصمیم گیری رو بدونیم. شماره 15 پوله. خیلی حرفا راجع به پول هست، ولی بذارید چند تاشو عرض کنم. اولش این هست که پول یه چیزی است که در یه جامعه مثل ما چون نبوده، ما اقتصاد تهاتوری و کشاورزی داشتیم و بعدن پول این 100 سال اخیر آمده، فکر کنیم پول یه چیز بدیه و آدم قرار نیست دنبال پول باشه، ولی آدم دنبال پلو باشه اشکالی نداره، دنبال کباب باشه اشکالی نداره. اصلا وقتی داره نهار میخوره راجع به غذاهای گذشته و آینده حرف بزنه اشکالی نداره. بعد فکرم میکنیم این امریکایی ها اینا مادی هن. اینا صبح تا غروب راجع به پول حرف میزنن، ما ایرانی ها راجع به چلو کباب حرف میزنن. ما مادی نیستیم. بسیاری از اوقات حتی من آدمایی تو کار تراپی دیدم که آی دکتر ما اصلا هیچ اهمیتی به مسئله مالی نمیدیم. حالا ما نمیدیم اینا میخوان چقدر مهریه بدن یا جهیزیه چی میارن. میدونید ما یه آبرویی داریم، یه خانواده هستیم که معمولش اینه. ببینید ما عروسی کمتر از 500 تا نمیتونیم داشته باشیم، اونم نه همه جا. توی بورلی هیلز باید یه جایی بگیرن. خب یه دفعه است، یه دفعه است، ان شاءالله یه دفعه باشه. بنابراین شما میدونید خیلی راحت از اول تا آخر صحبت پوله، از اول تا آخر. ولی ما دوست داریم بگیم موضوعی ما موضوعی پول نیست. علتش هم گفتم یه تضاد فرهنگی است که اینجا داریم. دوم خب یه شعاری است که هممون دادیم و فکر کنیم اگر غیر از این فکر کنیم ما غیر عادی هستیم. این مطلب اوله که دلم میخواد توجهتون رو به این جلب کنم که مسئله پول اهمیتش تا اونجاست که متاسفانه پول به صورتی که یه قدرت خرید کلی است، درست مانند اکسیژن و درست مانند غذاست و خونه. یه حداقلش اگر نباشه همه رو فاسد میکنه و از پا در میاره. هیچ شعارم نداره. پرت و پلاهای بیمارگونه بی نیازی که شنیدید رو هم بریزید دورتون، اینا هیچ در مقابل یه تجزیه و تحلیل ساده علمی هم تاب مقاومت نداره. بنابراین من و شما به یه حداقلی احتیاج داریم. شما بعد از اون حداقل که تو امریکا گفته شده 60,000 دلاره، حالا میتونید بگید بیش از اون برای من اونقدر اهمیتی نداره. اونو میتونم بفهمم. ولی قبل از اونش درست نیست، قبل از اونش درست نیست، برای که اون شما رو از پا در میاره. وارد بحثش هم نمیخوام بشم. روزی که شما به درستی غذا نمیخورید، بعد از این مدتی نه مغز دارید، نه کار میکنه، نه واقع بینید، نه مسئولید، نه اخلاقید. اینا مسائل ثابت شده است. پس بنابراین ما یه حداقلی از این رو احتیاج داریم. بنابراین اینا فقط حرفای عجیب و غریبی است که شما صبح تو میشید خنده دارترش نیست که پول خوشبختی نمیاره. پول خوشبختی نمیاره. چی خوشبختی میاره؟ علم خوشبختی میاره. نصف علما و دانشمندان و استادای دانشگاه بدبخت. قدرت میاره. 90% قدرتمندا بدبختن. چی میاره؟ زیبایی میاره. مطالعات نشون میده زیبایی شما از یه حدی که میگذره حالتون بدی. به همین که حال شما بدی. بنابراین چیزی که میخوام خدمتون عرض کنم، من اصلا چی دارید میگید؟ این شعارهای عجیب و غریب چیه؟ امروز میدونیم پول یه قدرت خریده. امروز میدونیم با پول میشه خیلی از بدبختی ها رو فروخ. امروز میدونیم با پول میشه خیلی گرفتاری ها رو نداشت. امروز میدونیم همه کارهای دنیا رو با پول میشه بهتر انجام داد. اینا واقعیاتی است که شوخی هم نداره، مگر اینکه شما برای خودتون یه دنیای عجیب و غریبی درست کنید که غالب اوقات ناشی از یه برداشتایی است که درباره بقیه موارد و مسائلم دارید. هر چیزی سر جای خودشه. اکسیژن شما سر جای خودشه، غذاتون سر جای خودشه، خوابتون سر جای خودشه. شوخی نداره این مسائل. بنابراین اولا اهمیتشو بدونید. دومی مسئله این است که متاسفانه زندگی‌های زناشویی با چند عامل بیش از همه به هم می‌ریزن. یکیش مسئله پوله. اولا ازدواج به وجود میاد که نباید به وجود میاد به خاطر پول و نیاز مالی و یا قدرت مالی. دوم زندگی به هم میریزه به خاطر مسائل مالی. این مسائل مالی در دو جنبش است، یکی داشتن و نداشتن پوله، یکی نوع خرج کردن پوله. بسیاری از ما با پول مسئله و مشکل داریم. بسیاری از ما قواعد اصلی و اساسی مربوط به پول رو نمیدونیم، قواعد مشخص معین ثابت شده و به همین دلیل که باش گرفتاری داریم. وارد بحثش نمیخوام بشم، ولی همینقدر خدمتتون عرض میکنم که موضوعها و مسائل پولی موضوعهای مهمی هستن. بنابراین تو زندگیتون صمیمانه، صادقانه، واقع بینانه، حتی برخی از وقت لازم کمک بگیرید ببینید چی کار میخواید بکنید. برخی از شما که متاسفانه تو خانمهای ایرانی فراوونن، دلایل فراوانی هم داره، به دلیل نگرانی که درباره مسائل مالی دارید همسرتون توی وضعیتی میذارید که از نظر او خیلی غیرعادی و خنده داره و مشکلی هم حل نمیکنه. صدها بار من اینو شنیدم که آقای دکتر من 3 تا بچه دارم. درسته که الحمدلله وضعمون خوبه. درسته که این خونه مثلا 2-3 میلیون یورو داریم. ولی آقای دکتر اگر شوهر من خدای ناکره زبونم لال ان شاء الله بعد از 120 سال که همش توش حرفه مرد، من 2 ماه قسط این خونه رو نمیدونم چه جوری باید بدم. نمیدونم چه پول داریم نداریم کجاست. حالا شما فکر کنید طرفو میکشید، سه تا بچه رو هم بی پدر میکنید، مگرانی شما سر دو ماه قسطه، شما معلومه نمیفهمید چی میگید. برای که اگه همچی اتفاقی افتاد، نه صرف دو ماه شما رو میریزن تو خیابون، نه این همه آدمی که دوربر شما هستن مسئله به وجود بیارن. بعد از اون شما یه نگاهی به دوربرتون بکنید، همین یه دونه انگشتری که دستتونه برید بفروشید، پول دو ماه رو در آوردید میتونید برید. شما مسئله مرگ همسرتون راحت میندازید کنار، ولی وقتی سر فروش انگشترتون یا گروگشتن انگشترتونه، نه این دیگه او حالا اون بمیره ولی انگشتره بمونه. نه درست نیست. شما باید بدونید که آدم مضطربی هستید که این حرفا رو میزنید. شما یه وحشت مالی دارید، این یه آسیب کودکی است که به این صورت در میاد. حرف شما میتونه معقول و منطقی باشه که ما احتیاج به یه پسندازی داریم، حرف شما میتونه معقول و منطقی باشه که باید پولی داشته باشی، من اونو میفهمم، ولی نه به صورتی که خدمتتون عرض کردم و بارها من تو کار تراپی باش روبرو بودم. بنابراین موضوع پول رو مواظب باشید. بعدم متاسفانه توی شهری مثل لس آنجلس ای به شما بگم این پوله که وقتی که خیلی زیاد میشه یا خیلی کم میشه زندگی رو به هم میریزه، عین تجارت است و شراکت. تو شرکت هم تا زمانی که شرکا دارن با یه مقدار به اصطلاح کجدار و مریض زندگی میکنن با هم خوبن، همینقدر اوضاع شرکت خیلی خوب میشه، به زودی چند تاشون به این فکر میفتن که چگونه بزنند و ببرن. هر وقت اوضاع شرکت خیلی بد میشه، یه دشون چجوری کوشش کنن در برن و همه بدهیار گردن دیگری بندازن. یعنی این قاعده کاره تو زندگی زناشویی هم متاسفانه اینه. تا زمانی که شما حالت نسبتا عادی دارید زندگیتون خوبه، روزی که اوضاع مالیتون خراب شد زنگ خطرا در اومده. مثلا تو این مملکتی که برخی از اوقات یه همچین داشتن پولی به برخی یه تصور و توهم میده، چه در مرد به خاطر اینکه چگونه میتونه زندگی کنه، یکی دیگه در زن که حالا چجوری با آزاد شدن از شوهرم میتونم چگونه زندگی که دوست داشتم خودم مخصوصا با توجه به قوانینی که وجود داره داشته باشم. بنابراین موضوع پول موضوع مهمی است و با همسرتون حل کنید. این نکته رو عرض کنم که شما نمیتونید چیزی پنهان داشته باشید. من یکی از حرفایی که به دوستان تو کلاس عشق و ازدواج عرض میکنم این است که همونطور که روزی که کسی به شما گفت چند سالتونه، هرگز نگید چند سالتونه. هیچ وقت به کسی که میگه چند سالتونه جواب ندید، دقیقاً تاریخ تولدتونو بگید، بذارید بره اون حساب کنه که غالب اوقات هر جور دلش بخواد حساب میکنه و عوضی استفاده حساب میکنه، ولی تاریخ تولد بدید که واسه توش حرفی در نیاد. نگید 27 سالمه، بعد یه ماه دیگه بشه 28 سالتون، بعدم شما یه جوری حساب میکنید که واقعا 29 سالتونه، چون میدونید ما یه جوری میتونیم حساب کنیم که همیشه یکی دو سال کم بیاد، بعد بگه دروغگویی. تاریخ تولد رو بدید، خلاص کنین خودتون رو.
پیام شایانی هستم، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. در این شرایط ویژه و استثنایی، من و دفاتر شایانی همچون 20 سال گذشته پشتیبان جامعه ایرانی هستیم. دفاتر شایانی چون گذشته باز است و به دنبال دستور ایالت کالیفرنیا به دلیل شیوع ویروس کرونا در خصوص محدودیت حضور در کار، وکلا و کارمندان ما با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته آفیس‌های شایانی در حال ادامه کار و فعالیت از راه دور همچون گذشته هستند و پاسخگوی تلفن‌های شما خواهند بود. تلفن‌های امرجنسی شما به صورت 24 ساعته چون گذشته پاسخ داده خواهد شد. در حال حاضر می توانید فقط از طریق تلفن و یا ایمیل برای پیگیری پرونده‌های در جریان خود و یا ارجاع پرونده‌های جدید با دفاتر شایانی در تماس باشید. این دوران سخت هم با همیاری و همکاری با یکدیگر به پایان خواهد رسید. آرزوی سلامتی برای شما دارم. پیام شایانی
877-777-777-777.
فقط در عرض 6 ساعت دندوناتو درست کردی؟ پیش کی رفتی؟
رفتم پیش دکتر دن روزن. به جای 6 ماه در عرض 6 ساعت دندونامو کشید، قالب گیری کرد، ساخت و تمام دندونای ثابت فکم رو کاشت. تازه اکثر بیمه ها و مدیکر رو هم قبول میکنه.
دکتر دن روزن، دیپلمات of the International Congress of Oral Implantologists. 1-877-7395-395 1-877-7395-395 www.395implant.
پنینی کباب گریل در پاسخ به حمایت‌های همیشگی شما در طی سال‌های گذشته، ضمن تشکر صمیمانه، قیمت‌های 10 سال قبل خود را دوباره ارائه می‌دهد. جوجه کباب $9.95، فامیلی کامبو $39.95. همچنین جهت حفظ سلامت و امنیت شما عزیزان، کماکان سرویس دلیوری رایگان برای تمامی سفارشات آنلاین و اپ ارائه می‌گردد. فراموش نکنید اپ مای پی کی جی را دانلود کنید. کلیه شعبات پنیری کباب گریل آماده ارائه سرویس به صورت بیرون بر، دلیوری و پیکاپ می‌باشند. ما نهایت تلاشمان را می‌کنیم تا این روزهای سخت را به آسانی سپری کنیم.
دنیای امروز با دنیای 30 سال پیش فرق کرده. دنیای 20 سال پیش، 10 سال پیش، حتی 5 سال پیش هم با امروز متفاوته. تعریف امروز ما از اعتیاد و معتاد خیلی متفاوته